مرزبان به تاسو ته وړاندې دریخ پرونه وړاندې کی مننه.
سلام و شام بخیر. میزبان شما من امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی هستم. تا لحظات بعد فهرست کامل داشته های این مجله خبری را به شما خواهم داشت، اما در آغاز خبرها. شماری از زنان معترض، جنبش های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان لغو توافقنامه صلح دوحه بین آمریکا و طالبان شده است. آنان در این نامه که روز شنبه یک نسخه آن به رادیو آزادی هم رسید، گفتند که این توافقنامه نه تنها صلح و ثبات را در افغانستان به همراه نداشت، بلکه پیامدهای فاجعه بار را به دنبال داشته است. در ولایت فاریاب در دو حادثه ترافیکی 5 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است امروز خبر داد که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در فاریاب گفته که این حوادث ترافیکی دیروز جمعه در مربوطات ولسوالی پشتونکوت در شهرهای جوزجان رخ داده. دلیل این حوادث به احتیاطی رانندگان خوانده شده، همچنان خرابی سرک ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به احتیاطی رانندگان در افغانستان علت اصلی افزایش حوادث ترافیکی خوانده می شوند. نظر به گزارش‌های رسانه‌های فلسطینی، دیروز در نتیجه یک حمله اسرائیل بر غزه زنان و اطفال هم کشته شدند. خبرگزاری وفا تعداد کشته شده‌های این حمله را 8 نفر درج کرده و همین آژانس می‌گوید که در منطقه شجاعیه در شمال شهر غزه در حمله بر یک خانه هم تلفات وارد شده است. این اطلاعات توسط منابع مستقل تایید نشده‌اند. اسرائیل گفته که در مورد ادعاها در رابطه با این حملات تحقیق می‌کند. سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 281 کارمند اداره های امداد رسانی در جهان کشته شدند. این آمار نشان می‌دهد که 2024 مرگبارترین سال برای امداد رسانان در جهان بوده است. یسین لیارکی، سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، دیروز در یک کنفرانس خبری در سوئیس گفت که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که امسال در آن با امداد رسانان خشونت صورت گرفته.
تهدیدهایی که امدادرسانان با آن مواجهند فراتر از غزه است. خشونت‌های گسترده بر علیه آنان گزارش شده، از جمله اختطاف، جراحت، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه. این موارد بر علاوه کشورهای دیگر در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی، سودان، اوکراین و یمن رخ داده.
اوچا همچنان گفته است که خشونت با امدادرسانان فعالیت های امدادرسانی را در مناطقی که مردم با آنها نیاز دارند به شدت آسیب می رساند. افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت به کمک های بشری نیازمند است. سازمان ملل متحد گفته که در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند. اکنون که زمستان فرا رسیده، نیازمندی مردم به کمک های بشری در افغانستان بیشتر از گذشته شده است. و مقامات کرم اجنسی خیبر پختونخوا می گویند که در برخورد های تازه بین شیعه ها و سنی ها در این ایالت دست کم 25 نفر کشته شدند. جاوید الله مسعید، معاون کمیشنر کرم، شام دیروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که برخورد ها در اول در منطقه جلامعه، چاردیوال و تالونکوج آغاز شده و بعد به دیگر مناطق سرایت کرد. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. فعالان حقوق زنان از رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند که توافقنامه دوحه را لغو کند. در این مجله با دختران درد دل کردیم که بزرگترین آرزویشان رفتن به مکتب و شرکت در امتحان کانکور است.
در ذهنم بارها و بارها لحظه ای را تصور کردیم که پشت میز امتحان میشینم و پرسش ها پاسخ میدم، اما این تنها یک خیال است.
قیمت دلار در ایران به طور بی سابقه افزایش یافت. این وضعیت بالای پناهجویان و کارگران افغان در ایران چه تأثیر خواهد گذاشت؟
کارگر مهاجر هم باید شکم خودش رو سیر بکنه، هم پولی بفرسته به افغانستان برای خانوادهش. با این وضعیت گرانی کارفرما هم درآمد اون رو اونقدر افزایش نخواهد داد.
و در پاکستان وضعیت امنیتی حساس است و شاهراهای منتهی به اسلام آباد مسدودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
روی امواج متوسط 1296 رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم تفصیل گزارش ها و خبرها. شماره از زنان معترض، جنبش های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفتند که توافقنامه صلح دوحه بین امریکا و طالبان باید لغو شود. آنان در این نامه که روز شنبه یعنی امروز یک نسخه آن به رادیو آزادی فرستاده شد گفتند که این توافقنامه نه تنها صلح و ثبات را برای افغانستان به همراه نداشت، بلکه پیامدهای فاجعه بار را به دنبال داشتند. اما تحلیلگران سیاسی لغو توافقنامه دوحه را دشوار می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زنان معترض افغان، جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر به این باورند که توافقنامه صلح دوحه نه تنها صلح و ثبات برای افغانستان به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعه‌بار را به دنبال داشته است. آنان با ارسال نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان لغو آن شده و تاکید کردند که پیامدهای آن شامل نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان، تضعیف آزادی‌های مدنی و تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. در این نامه که نسخه آن روز شنبه برای رادیو آزادی ارسال شده، این فعالان از دونالد ترامپ خواستند در حمایت از مردم افغانستان برای ایجاد عدالت، آزادی و صلح در افغانستان اقدام کند. فوزیه وحدت، یکی از امضا کنندگان این نامه، برای رادیو آزادی گفت:
خود اونجونو زپل و شکنجه کول تو پک اشاره شویده جګړې جنایتونه او د اقلیتونو
سرکوب، شکنجه زنان و دختران، جنایت جنگی، سرکوب اقلیت‌ها، افزایش مشکلات پناهجویان و مهاجرت‌های اجباری، قتل‌های هدفمند، محدودیت آزادی رسانه‌ها، تضعیف نهادهای مدنی و همچنان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر از مهمترین موضوعات هستند که در این نامه مطرح شدند.
مهم و عمده موضوعاتی چې په لیک ورته کتنه شویده.
در این نامه بر علاوه لغو توافقنامه صلح دوحه بر محاکمه رهبران طالبان، تقویت دولت منتخب افغانستان، تقویت نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان تاکید شده است. طاهره ناصری، مسئول جنبش آزادی‌خواهی زنان افغان، درباره دیگر خواسته‌های مطرح شده در این نامه بر رادیو آزادی گفت:
اولین چیزی که ما از دولت ترامپ می‌خواهیم این است که توافقنامه صلح باید لغو شود، چون هیچ گونه مؤثریت در قسمت ثبات و صلح در افغانستان ندارد، که رهبران طالبان باید محاکمه شوند به خاطر پاسخگویی به جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر را در 3 سال چند ماه در افغانستان انجام داده.
اما اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی، لغو توافقنامه دوحه را دشوار می‌داند. او برای رادیو آزادی گفت:
لغو توافقنامه دوحه تا حدی مشکل ساز است، چون که مسئله سیاست، مسئله که بنیادهای اجتماعی الفصل نمی‌شه. مرکز و محور سیاست قدرت است. طالبان حالا در افغانستان قدرت دارند، بنابراین حکومت ترامپ چاره‌ای نداره به جز اینکه با اینا معامله کنه یا بخشی از خواسته‌های خود به اینا بپذیرانه.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در مناظره‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفته که این توافقنامه مدت پس از امضای آن از سوی دولت او لغو شد، زیرا به گفته او طالبان این توافقنامه را عملی نکردند. پیش از این نیز مقامات مختلف آمریکایی بارها حکومت طالبان در افغانستان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند، اما مقامات طالبان همواره این اتهامات را رد کرده، گفتند که بر رعایت آن پابندند. توافقنامه دوحه در ماه فوریه سال 2020 در قطر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. طبق این توافقنامه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و قرار بود این توافق زمینه ای را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کند تا خود افغانها در مورد آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. علاوه بر این، طالبان پس از بازپسگیری قدرت در افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان اعمال کردند و مشارکت آنها را در فعالیت های مانند تحصیل و کار ممنوع کردند.
توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده در فوریه سال 2020 امضا شد. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. طالبان سپس در آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان در دست گرفتند. حاکمیت طالبان همراه شد با وضع محدودیت‌های سخت گیرانه مخصوصا بر زنان. یکی از این محدودیت‌ها ممنوعیت بر آموزش دختران است. در این گزارش با شماره از دختران صحبت کردیم که بزرگترین آرزویشان رفتن به مکتب و شرکت در امتحان کانکور است.
در حالی که دیگران با شور و اشتیاق برای کانکور آماده می شوند، من تنها می توانم از دور تماشا کنم و در دل هزار بار بپرسم چرا ما نباید این فرصت را داشته باشم.
سوسن بانوی محروم از آموزش در شهر کابل از اینکه نتوانسته پس از ختم مکتب به تحصیلات عالی ادامه بدهد نگران است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خواهان دسترسی برابر با پسران در عرصه آموزش است.
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید به من و رویاهایم دیوار بکشند؟ در ذهنم بارها و بارها لحظه ای را تصور کردیم که پشت میز امتحان میشینم و پرسش ها پاسخ میدم، اما این تنها یک خیال است. هر روز که میگذره حسرت عمیق‌تر در وجودم ریشه میدونه، حسرتی که نمیگذاره فراموش کنم، اما همین حسرت در عین حال شعله در قلبم روشن کرده. من امروز از کنکور باز ماندم اما رویایم نی.
حماسه دختر دیگر است از شهر کابل که با تلاش ها و پشتکار بسیار تا صنف ششم درس خوانده، اما با حاکمیت دوباره طالبان درهای مکتب به رخ او و دختران همسنش بسته شده است. او به رادیو آزادی گفت:
من دختر صنف ششم بودم که مکتب را برایم بسته کردن. همیشه آرزو داشتم که مکتب برم و آینده خود روشن بسازم، اما روز رسید که درازی مکتب را برایم بسته کردن. این خبر به ما و دخترای دیگه مثل یک کابوس بود. دنیایم تاریک شد.
در این حال خانواده های دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که آنان آرزو دارند دخترانشان تحصیل کنند و آینده روشن داشته باشند. میر عبدالقیوم باشنده شهر کابل پدر است که دو دخترش از آموزش و تحصیل باز مانده. او به رادیو آزادی گفت:
از ما دخترکایم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون رانا در رشته ژورنالیسم بود. رخسار جانم صف 11 مکتب با آمدن دمی طالبا در مکاتب بسته شد و بیچاره کار دوشان به خانه ماندن و از درس محروم شدند. وای استعداد از دمی دخترکا.
قمر مادر است که نگرانی خود را در این مورد با رادیو آزادی چنین شریک ساخته:
من بسیار به تشویش هستم از اینکه اولادایم از مکتب ماندن، از درس ماندن. 3 سال است که همشان به خانه هستن. از نگاه روحی و فکری و ذهنی بسیار تاثیر منفی داره. خداوند کمک کنه که مکتباش رو شوه و همگی دوباره به مکتبای خود برن و به دست تحصیل خود ادامه بدن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اخیراً گفته که از دسترسی برابر به آموزش برای زنان و مردان افغان حمایت میکند. اتحادیه اروپا روز جمعه 22 نوامبر بر مناسبت عرصه آموزش در صفحه اکس خود نوشته که افغانستان با شهروندان تحصیل کرده کلید تقویت استقلال اقتصادی و پیشرفت پایدار است. این اتحادیه افزوده که آموزش زندگی را تغییر می‌دهد. گفتنی است که دختران بالاتر از صنف ششم در 3 سال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند و سپس دروازه‌های تحصیلات عالی نیز برای آنان بسته شده. با گذشت هر روز و هر سال آموزشی دختران بیشتر از ادامه تحصیل و آموزش باز می‌مانند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در 15 آگوست 2024 اعلام کرد که طالبان به طور عمدی 1,400,000 دختر را در افغانستان از حق آموزش در مقطع متوسطه محروم کردند. یافته های جدید یونسکو نشان می دهد تعداد دختران افغان که از آموزش محروم شدند نسبت به اپریل 2023 میلادی حدود 300,000 نفر افزایش را نشان می دهد. زیرا هر سال تعداد بیشتر از دختران صنف ششم مکتب را به پایان می رسانند.
مجله خبری رادیو آزادی.
روی موج متوسط 1296 رادیو آزادی رو میشنوید و همچنان روی صفحات اینترنت و صفحات اجتماعی ما میتونین رادیو آزادی رو بشنوین و خبرهای تازه و مهم رو بخونین. آدرس ماست azadiradio.com و اگر فیسبوک دارین آدرس ماست facebook.com/azadiar. به تازگی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن از تمام کسانی که در افغانستان با آمریکایی‌ها کار کردند باید حفاظت شود. تصویب این لایحه سوی مجلس نمایندگان آمریکا مورد استقبال شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرت به آمریکا در افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر قرار گرفته. بیشتر در این گزارش.
تصویب لایحه حفاظت از متحدان افغان از سوی مجلس نمایندگان آمریکا امید تازه به دارندگان کیس‌های P1، SIV و P2 برای تسریع شدن روند طی مراحل پرونده هایشان در افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر بخشیده است. آنان خواهان برداشتن گام‌های عملی در قسمت سریع شدن طی مراحل پرونده ها و انتقال هرچه زودترشان به آمریکا هستند. امال یکی از دارندگان کیس پیدو که میگوید نزدیک به 3 سال را در انتظار انتقال به امریکا با مشکلات اقتصادی در پاکستان سپری کرده از تصویب این لایحه استقبال میکند. او به رادیو آزادی گفت:
واقعا این خبر با کشورهای ایالات متحده آمریکا چی در افغانستان و چی در پاکستان هستند واقعا یک خبر خوش است، با وجود که 3 سال از این روند میگذره، ولی متاسفانه که هنوز هم تعداد زیاد از افغان ها در پاکستان زندگی میکنه. شخصا خودم که کیس پیتو دارم نزدیک به 3 سال میشه که در پاکستان به سر میبرم و کیس هنوز هم در جایش هست.
محمد عارف یکی از دارندگان کیسی پی یک میگوید پس از بیش از 3 سال انتظار در ولایت بادغیس اخیراً به قطر انتقال شده است. اونیست تصویب این لایحه را امیدوار کننده میخواند.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج فبروری 2024 بود که من مصاحبه دادم و تقریبا 11 ماه میشه که حال کیس ما پروسس شده و حال به قطر رسیدیم و در قطر هم حدود 40 روز میشه که من منتظر طی مراحل اسناد و کارهای کیس خود هستم. امیدوار هستم که این لایحه‌ای که تازه تصویب کردن تاثیرگذار باشه و افرادی که در قسمت تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردنشون بیشتر مصر باشن.
یکی از باشنده های کابل که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که کیس ایسایوی دارد.
پدرم کیس ایسایوی داره، امرا ایالات متحده آمریکا وظیفه اجرا کرده. ما تقریبا 3.5 سال میشه که در انتظار کیس خود هستیم که کارهای ما خلاص شد و ما و پروسه خیلی کند پیش میره، خیلی خسته کننده شده. چیز اقتصاد ضعیف و کاربار که در افغانستان نیست، پاسپورت نداشتیم و بسیار مشکلات، پیسه قرض کردیم و به هر رقمی که شده پاسپورت خود گرفتیم که در کیس ما کار میشه، اما کیس ما تا حال هیچ کدام تغییر درش نیامده.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تازگی لایحه محافظت از متحدان افغان را تصویب کرده است. تصویب این لایحه بر تعهد دولت ایالات متحده برای محافظت از افرادی که در طول ماموریت 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردن تاکید میکند. این لایحه توسط یکی از نمایندگان به کنگره مجلس پیشنهاد شد و با دریافت 334 رای موافق تصویب شد. دینا تیتیوس بروز پنجشنبه 21 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که او افتخار میکند که این لایحه را رهبری کرده تا اطمینان حاصل شود که بتواند متحدان واجد شرایط افغان خود را که با ایالات متحده کار کرده و با تهدید طالبان روبرو هستند محفوظ سازند. این لایحه در حال تصویب شده که شمار زیادی از کشوران ایسایوی پی یک و پی دو با گذشت بیش از 3 سال تا هنوز در حالت بی‌سرنوشتی و مشکلات اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به سر برده و تا هنوز از انتقالشان خبری نیست. به اساس گزارش ها تا کنون ایالات متحده تعداد از متحدان خود را در سال 2021 میلادی به امریکا انتقال داده است، اما هنوز هم شمار زیادی که تعداد دقیقشان مشخص نیست منتظر طی مراحل پرونده و انتقالشان به امریکا هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در اسلام آباد پایتخت پاکستان بازارها و سرکها بسته شده و پلیس در هر سوی شهر دیده می‌شوند. راه‌های بزرگی که به این شهر وصل می‌شوند نیز مسدود شدند. پلیس میگوید معلومات استخباراتی را به دست آورده که بر ملکیت‌های دولتی و شخصی احتمالاً حمله خواهد شد. همزمان با برخوردهای بین شیعه‌ها و سنی‌ها در کرم ایالت خیبر پختونخوا دوام دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سید سمی عباس.
بازارها در اسلام آباد پایتخت پاکستان بسته شدند. پلیس این تدابیر امنیتی را به خاطر اتخاذ کرده که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان که در زندان به سر می‌برد از طرفداران خود خواسته که فردا 24 نوامبر راهپیمایی‌های بزرگی را انجام بدهند. در چند ماه اخیر این دومین بار است که مقامات پاکستان امر بستن بازارها و راه‌های اسلام آباد را صادر می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول رسانه‌های محل نوشته که می‌گویند وزارت داخلی پاکستان می خواهد در بعض مناطق این کشور فعالیت تلفن های موبایل را متوقف بسازد. روز جمعه پلیس راههایی را که اسلام آباد را با پشاور و اسلام آباد را با لاهور وصل می کند و همچنان راههای دیگر این شهر را بسته و گفته که این راهها به خاطر بازسازی مسدود شدند. پلیس از مردم خواسته که اگر ضرورت زیاد نباشد از سفر خودداری کنند. پلیس همچنان در اعلامیه خود گفته که بسته شدن راهها به این هم مربوط می شود که طبق گزارش های استخباراتی مظاهره کنندگان خشمگین می خواهند وضعیت غیر قانونی را حاکم بسازند و قدرت را به دست بگیرند و روز یک شنبه به ملکیت های عامه و شخصی زیان برسانند. در اعلامیه پلیس آمده که خبرهای هم رسیده که مظاهره کنندگان با دنده ها و غولک ها در حرکتند. پلیس امروز در راه ها و کوچه های اسلام آباد کانتینرها را جابجا کرده تا راه ها را ببندد. حکومت پاکستان قبل از این دو ماه پیش بر تجمع 5 نفر و بیشتر از آن ممنوعیت وضع کرده بود تا به این ترتیب مانع فعالیت حزب تحریک انصاف عمران خان و طرفدارانش شود. عمران خان از تقریبا یک سال به این سو در زندان است و به بیش از 150 دوسیه جنایی متهم شده. اما طرفداران وی میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. خبرگزاری ها همچنان در مورد کشته شدن ده ها نفر در برخوردها بین شیعه ها و سنی ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر داده که میگوید در برخورد شیعه ها و سنی ها در کرمه جنسی خیبر پختونخوا 33 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این برخورد شب گذشته صورت گرفته. برخوردها به دوام حمله روز پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفته که در جریان آن بر یک کاروان موترها حمله شده و تقریبا 50 نفر ملکی در آن کشته شدند. اسوسییتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر می‌دهد که در مناطق باغان و باجاکوت دکانها و خانه‌ها سوختانده شده و ملکیت‌های دولتی هم آتش زده شدند. ندیم اسلم چودری چیف سکرتر خیبر پختونخوا به خبرگزاری رویترز گفته که شب گذشته افراد مسلح بر یک قریه حمله نموده که در جریان آن به مردم تلفات وارد شده. آقای چودری افزوده که انتقام جویان به تانک‌های تیل آتش زده و ملکیت‌های مردم را تخریب کردند. پلیس تعهد نموده که رهبران قومی منطقه را تشویق می‌کند تا مردم را به صلح و آشتی دعوت نماید. یک افسر دیگر پلیس که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته که تعداد تلفات برخوردهای اخیر شاید بیشتر از این باشد و مردم این قریه که بر آنها حمله شده از خانه ها برآمدند و از این رو تعداد دقیق تلفات روشن نیست. باشندگان قریه باغان اکثرا سنی ها اند که از خانه های خود به سمت کرم پایینی حرکت کردند. نظر به خبرها در دیر پایانی بین شیعه ها و سنی ها جنگ شدید دوام دارد. یک افسر پلیس منطقه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که دو طرف از اسلحه سبک و سنگین استفاده می کنند.
و به همسایه دیگر افغانستان ایران می رویم، جایی که قیمت دلار در ایران به طور بی سابقه افزایش یافته. این وضعیت بالای پناهجویان و کارگران افغان در ایران چه تأثیر خواهد گذاشت؟ با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردم. بنیامین سلام، تازه خبر شدیم که نرخ دلار در ایران یک بار دیگه به طور بی سابقه بلند رفته، جزئیات چی هست؟
درود بر تو و شنوندگانتون. خب نرخ دلار در ایران در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از حمله‌های موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در واقع روند جهشی داشت و سیر صعودی داشت. بعد از قطعنامه شورای حکام این موضوع بیشتر شد علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران و از مرز 70,000 تومان گذشت. این در حالیه که وقتی که حکومت فعلی در سال 57 و در واقع در سال 58 مستقر شد و نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، نرخ قیمت دلار در ایران حدود 10 تومان بود، 10 تا تک تومان، و الان در طول این 46 سال به بیش از 70,000 تومان رسیده.
دلایل اصلی ای افزایش قیمت دلار چی گفته میشه؟
خب دلایلی که عنوان میشه مناقشه روزافزون سیاسی هست در سطح منطقه و در سطح بین المللی. با اومدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این مناقشه جدی‌تر خواهد شد. یعنی این چیزی هستش که کارشناس ها میگن و احتمال میدن که اگر نتونه جمهوری اسلامی حکومت ایران با آمریکا وارد یک در واقع مذاکره بشه و گفتگو بشه، این روند ادامه هم خواهد داشت. این در حالیه که اسرائیل هم اعلام کرده که از مواضعش عقب نشینی نمی‌کنه در مقابل حکومت ایران و احتمال باز درگیری وجود داره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل.
از اون طرف قضیه هم پرونده پرمناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی که این روزها خیلی سر و صدا کرده دوباره، و این سه دلیل عمده به عنوان دلایل سیاسی مطرح میشه. البته مسائل اقتصادی هم در ایران هست که کسری بودجه داره دولت ایران. خیلی ها میگن برای جبران اون کسری بودجه در واقع نرخ دلار رو افزایش میده که به مردم بفروشه و کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. اونم دلیلی هستش که خیلی از کارشناسای اقتصادی اعلام کرد.
خب این وضعیت زندگی مردم را چقدر متاثر ساخته در ایران؟
خب چیزی که مشخص است و من مستقیما رو در رو در ارتباط هستم با ایران اینه که ارزش پول ملی ایران روز به روز داره کمتر میشه. وقتی ارزش پول ملی یعنی ریال کاهش پیدا بکنه، به تبع اون گرانی بیش از حدی رو شاهد خواهیم بود و درآمدها هم بیشتر نمیشه، یا در مواردی که بیشتر میشه با این جهش قیمت دلار همخوانی نداره. الان هزینه زندگی در تهران به عنوان پایتخت، حالا در اگر بخوایم میانگینش رو در نظر بگیریم، در خیلی موارد شبیه هست به هزینه زندگی در برخی شهرهای اروپایی با درآمد 1/4، 1/5 و شاید کمتر.
همونطور که خودت گفتی فقیرترین‌ها بیشتر متاثر میشن. درباره افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که کارهای ساختمانی و کارهای شاقه و با درآمد پایین میکنن، زندگی از اونها چقدر متاثر شده و بیشتر از این متاثر خواهد شد؟
در ایران یک معادله که حاکم هست اینه که افزایش قیمت‌ها شاید برای یک گروه قابل جبران باشه، برای کسانی که سرمایه دارن، در واقع کارفرماهای این کارگران مهاجری که تو ازشون نام بردی که عموما هم افغان هستن و اونها در مشاغلی عموما کار میکنن که مشاغل در واقع یدی هست اصطلاحا، و مشاغلی هست که کارگری هست. کارگرها خب قاعدتا اون میزان سودی که کارفرما میبره هیچ وقت کارگر نمیبره در ایران، و کارفرما وقتی که اقلام گرون میشن، مواد اولیه گرون میشه، خودش روی قیمت کالا میکشه، اما روی دستمزد اون کارگر، به خصوص کارگر مهاجر افغان که اگر هم حالا ثبت نشده باشه در ایران که از اونم سوء استفاده میشه که شما بهش بارها پرداختین، و ما که کارگرانی که ثبت نشده هستن و اوراق رسمی اقامت ندارن، اونها کاملا استثمار میشن از طرف کارفرما در ایران. اونهایی هم که ثبت شده هستن و کارگر قانونی هستن در ایران، اونها هم مثل کارگران ایرانی و حتی بدتر از کارگران ایرانی از درآمد لازم برخوردار نخواهند بود، چون کارگران ایرانی ممکنه که با هر شرایطی کار نکنن، اما کارگر مهاجر به دلیل همین مسائلی که گفتی و اجباری که وجود داره، هم باید شکم خودش رو سیر بکنه، هم احیانا پولی بفرسته به افغانستان برای خانوادش، اون مجبور تن بده به خواسته های کارفرما، و با این وضعیت گرانی قاعدتا کارفرما هم درآمد اون رو اونقدر افزایش نخواهد داد.
تشکر بنیامین.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر یک تیپ کاری در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان برای شرکت های خرد و بزرگ یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف، از طرف دیگه هم فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان بالا است.
در افغانستان کار آنلاین با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است.
پیام شما نظر شماست.
این پیام ها را شما شنونده های رادیو آزادی از طریق تلفن واتساپ به ما فرستادین. بله، شما هم میتونین با شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین. پیام هایتان را ما در برنامه های رادیو آزادی پخش میکنیم. شماره واتساپ ما هست 00420 723 00811. چشم برای پیام های شما هستیم. تا لحظات بعد برنامه ترشن آسمان لانده یا زیر آسمان کبود آغاز خواهد شد و میزبانی اسمت ساروان. در این برنامه به وضعیت رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت. و اما پیش از آن خبرها.